شما رادیوی شما. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر. دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا دات آی آر. ایران صدا، همراه رادیویی شما.
آقا جان مولا جان، دلتنگ دیدارم، میدونی خیلی دوست دارم، خیلی دوست دارم.
دیدار،
دلتنگ دیدار، خیلی دوست دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای عزیز و بخشنده و مهربان کلام را آغاز میکنیم که نامش بهترین نامها و یادش آرامش جانها و دلهاست. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرانقدر برنامه دیدار. جا داره که گرامی بداریم این ایام رو، دهه بصیرت و همچنین یوم الله 19 دی که در پیش رو داریم. من علی اسماعیلی، تهیه کننده، مجری و گزارشگر رادیو معارف و همچنین مجری تلویزیون، با افتخار در کنار شما هستم و قرار هست که در این برنامه از خاطرات و روزهای شیرین دیدار مردم قم در دیماه 1398 با مقام معظم رهبری خدمت شما نکاتی رو عرض بکنم. انشالله که با من همراه باشید.
19 ماه دی روز پیام است، روز شرف، روز خون، روز قیام است، خروش سرخ امت اسلام از شهر قم شد بر همه اعلام. الله الله نصر من الله، الله الله نصر من الله.
خب من هر ساله که توفیق پیدا می کردم برای دیدار با مقام معظم رهبری، با جمعی از مردم قم به تهران برم و دیدار با ایشون رو داشته باشم، خب معمولا گزارش می دادم، گزارش های رادیویی، گزارش های تلویزیونی، و سعی میکردم از حال و هوای این دیدار برای مردم صحبت بکنم. سال 98 یادم هست که همکاران عزیزم در برنامه مهربان باشیم همون اول صبح تماس گرفتن، من هم در مسیر راه بودم و سعی کردم یه گزارشی رو از این سفر ارائه بدم.
خیلی دوست داشتم وقتی ارتباط زنده آقای ملایی برقرار
بله.
میشه
بله.
دقیقاً رسیده باشم تهران و با خودم میگفتم ای کاش بچه ها وقتی با من تماس میگیرن که من برسم به حرم امام، و دقیقاً این اتفاق افتاد. الان روبروی حرم حضرت امام رحمت الله علیه هستم و از همینجا سلام میدم به محضر حضرت روح الله. انشاءالله تا ساعتی دیگر هم محضر رهبر عزیزتر از جانمون میرسیم، نائب الزیاره همه شنوندگان نازنین رادیو معارف، شما همکار گرامی و دیگر عزیزان خواهیم بود. مردم منتظر باشن تا انشالله صحبت‌های حضرت آقا رو از اخبار دنبال بکنن. ما مطمئنیم که صحبت‌های امروز آقا خیلی خیلی خاص و ویژه خواهد بود.
خب یادم هست که بعد از اینکه مقام معظم رهبری بر روی صندلی مخصوص خودشون در حسینیه امام خمینی نشستند، ما شروع کردیم به جمع‌خوانی و همخوانی اون سرود بسیار حماسی و زیبایی که مرسوم بود هر ساله.
شکر لله رسیده باز 19 دی بهار خون و قیام، واسه بیعت با جون و دل اومدم از دیار خون و قیام. هم رنگ کربلاست وقتی خروش غیرت ما تا آخرین نفس.
بعد از اینکه همخوانی و سرود و شعارهای مردم به پایان رسید، نوبت رسید به سخنان مقام معظم رهبری. همونطور که خدمتون عرض کردم، سال 98 این دیدار در 18 همه دی ماه برپا شد به خاطر شرایطی که سال 98 داشت و ابتدای سخنان مقام معظم رهبری طبق معمول خوش آمدگویی به مردم قم و اهمیت این دیدار بود.
خیلی خوش آمدید برادران عزیز، خواهران عزیز، مردم عزیز و با افتخار قم. این مراسم 40 سال یا 41 سال است که هر سال برگزار می شود با عظمت. مردم سرازر کشور چشمشون به مردم قم است. در روز 19 دی به مناسبت اون حادثه بسیار مهم و تاریخ ساز.
بخش بعدی سخنان مقام معظم رهبری یادم هست که در مورد شهید عزیز ما سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی بود و ویژگی های خاص و منحصر به فرد شهید سلیمانی.
اولا شهید سلیمانی هم شجاع بود هم با تدبیر بود، صرف شجاعت نبود. بعضی ها شجاعت دارن اما تدبیر و عقل لازم برای به کار بردن این شجاعت رو ندارن. بعضیا اهل تدبیرن اما اهل اقدام و عمل نیستن، دل و جگر کار رو ندارن. این شهید عزیز ما هم دل و جگر داشت، به دهان خطر میرفت و ابا نداشت. نه فقط در این حوادث این روزها، در دوران دفاع مقدس هم در فرماندهی لشکر سارالله همینجور بود، خودش و لشکرش. هم با تدبیر بود، فکر میکرد، تدبیر میکرد، منطق داشت برای کارهاش. این شجاعت و تدبیر توأمان فقط در میدان نظامی هم نبود، در میدان سیاست هم همینجور بود. بنده بارها به دوستانی که در عرصه سیاسی فعالن این رو میگفتم، رفتار او رو، کارهای او رو. در عرصه سیاست هم شجاع بود هم با تدبیر بود. سخنش اثرگذار بود، قانع کننده بود، تأثیرگذار بود. از همه اینها بالاتر اخلاص او بود. با اخلاص این ابزار شجاعت و ابزار تدبیر رو برای خدا خرج میکرد، اهل تظاهر و ریا و اینا نبود. اخلاص خیلی مهم. تمرین کنیم ماها در خودمون اخلاص را. یک خصوصیت دیگر این بود که هم یک فرمانده جنگاور مسلط بر عرصه نظامی بود، هم در این حال به شدت مراقب حدود شرعی بود. در میدان جنگ گاهی افراد حدود الهی رو زیر پا فراموش میکنن، میگن وقتی این حرفا نیست. او نه، او مراقب بود. اونجایی که نباید سلاح به کار بره سلاح به کار نمی برد، مراقب بود که به کسی تعدی نشه، ظلم نشه. احتیاط هایی میکرد که معمولا در عرصه نظامی خیلی ها اونا رو لازم نمیدونن، این احتیاط ها رو او احتیاط میکرد. به دهان خطر میرفت اما جان دیگران رو حفظ میکرد تا میتوانست، مراقب جان نزدیکانش، اطرافیانش، سربازانش، همکارانش در ملت‌های دیگر که بودن در کنار او، مراقب جان اینها بود. یک نکته مهم اینه که در مسائل داخل کشور، چون این حرف‌ها غالبا ناظر به مبارزات منطقه‌ای و فعالیت‌های منطقه‌ای اوست، در مسائل داخل کشور اهل حزب و جناح و اینها نبود، لکن به شدت انقلابی بود. انقلاب و انقلابیگری خط قرمز قطعی او بود. اینو بعضیا سعی نکنن کمرنگ کنن، این واقعیت اوست. ذوب در انقلاب بود، ذوب در انقلاب بود، انقلابیگری خط قرمز بود. تقسیم به احزاب گوناگون و اسمهای مختلف و جناهای مختلف و اینا تو این عوالم نبود، اما تو عالم انقلابیگری چرا؟ به شدت پایبند به انقلاب، پایبند به خط مبارک و نورانی امام راحل رضوان الله علیه. یک نمونه از تدبیر و شجاعت او که این رو دشمنان او خوب می دانند، شاید بعضی از دوستان ندانند، این بود که او توانست به کمک ملت‌های منطقه یا با کمک‌هایی که به ملت‌های منطقه کرد، توانست همه نقشه‌های نامشروع آمریکا در منطقه غرب آسیا رو خنثی کنه.
خب فرمایشات مقام معظم رهبری در مورد شهید سلیمانی ادامه پیدا کرد تا اینکه اون تجلیل خاص و ویژه مردم ایران از تشییع پیکر شهید سلیمانی موضوع فرمایشات حضرت آقا بود و اشاره به اون واژه‌ای که دل مردم قم رو سوزاند و اشک مردم جاری شد و صدای گریه مردم یادم هست که در حسینیه امام خمینی بلند شد و اون واژه اربن اربا شدن پیکر مطهر شهید سلیمانی بود.
معنویت او، شهادت او رو اینجور برجسته کرد، این تشییع جنازه های بدرقه های ایرانی و اون بدرقه های عراقی در کاظمین، در بغداد، در نجف، در کربلا چه کردن با این پیکر اربن اربا؟ از روح مطهر او از اعماق دل تشکر میکنیم.
علمدار حضرت ولی قاسم سلیمان، علمدار حضرت ولی، سراپایت نور منجلی، نگاهت شمشیر صیقلی، ای الگوی شیعه علی، ناصر الحسین قاسم سلیمانی، ناصر الحسین.
یکی از نکاتی که همیشه در فرمایشات مقام معظم رهبری بوده و هست که در سال 98 در دیدار با مردم قم هم داشتند، بحث معرفی دشمن و دشمن شناسی و راه مبارزه با دشمنان و اشاره به حوادث و اتفاقاتی که اتفاقا در سال 98، اون هم در آبان 98 اتفاق افتاده بود، رخ داده بود و شما مردم هم حتما در خاطر شریفتون هست.
نقشه دشمن این است که جوانان ما رو، مردم ما رو در بخش‌های گوناگون دچار خلل در عزم و اراده کنه. این نقشه اساسی دشمن اینه، تردید افکنی در ایمان مردم و در عزم راسخ مردم، یعنی همون دو عنصری که عرض کردم، دو کلید واژه ایمان و غیرت دینی. تردید افکنی در ایمان و غیرت دینی مردم، این اون چیزیست که دشمن دنبال اینه. میدانند که اگر چنانچه این اتفاق افتاد، قدرت تهاجمی و حتی قدرت دفاعی جمهوری اسلامی هم تحت تأثیر قرار خواهد گرفت، از بین خواهد رفت. دارن توطئه میکنن. البته توطئه آمریکا و اینها فقط این نیست، این مهمترینشه. علیه جمهوری اسلامی در میدان سیاست، در میدان اقتصاد، ببینید دیگه این تحریم ها، در میدان مسائل امنیتی، همین قبل از این قضایا، چند روز قبل از قضایای آبان ماه، این قضایای مربوط به بنزین و این حرفا، در یک کشور اروپایی، یک کشور کوچک اما شریر واقعا خبیث در اروپا، یه عنصر آمریکایی با یه تعداد ایرانی مزدور وطن فروش جمع شدن دور هم علیه جمهوری اسلامی، بنا کردن برنامه ریزی کردن و نقشه درست کردن. نقشه هم همون چیزی بود که ما چند روز بعدش در قضایای بنزین دیدیم، یعنی مردم از حادثه بنزین اوقاتشون تلخ بود، یه عده از مردم آمدن بیرون به عنوان اعتراض. به مجرد این که مردم، یه تعدادی از مردم البته خیلی هم نبود، وارد میدان شدن، این فریب خوردگان، این مغرضین، این عمال دشمن همون برنامه رو شروع کردن اجرا کردن، یعنی بیان تخریب کنن، آتش بزنن، آدم بکشن، ویران کنن، هم مراکز دولتی را، هم مراکز مردمی را، جنگ را بندازن. این نقشه قبلی بود. البته این که میگم چند روز قبل از این، این چند روز تجدید نقشه بود، این کارهایی بود که از قبل کرده بودن، افراد را آماده کرده بودن، یه عده مزدور رو پول داده بودن، این کارها را میکنن، هرچه بتوانند انجام میدن. اون روز در جمع مردم عرض کردم، اون روزی که اینجا این اتفاق افتاده بود، در آمریکا، در واشنگتن، عناصر دولت آمریکا خوشحالی میکردن، به این طرف گفته بودن که کار تمام شد، کار ایران تمام شد. بعد از دو روز معلوم شد که کار خودشون تمام شده، خیلی اندوهگین و ناراحت و قصدار بودن. نقشه دشمن رو باید فهمید. در مقابل این نقشه هم بایستی اون نقاط اساسی را بایستی مورد نظر بشه. نقاط اساسی را باید مورد نظر بشه. نقاط اساسی عبارت است از مبانی فکری، چه فکری اسلامی، چه مسائل مربوط به انقلاب و وحدت ملی. این وحدتی که خوشبختانه در زیر تابوت پیکر مطهر شهید سلیمانی و شهدای همراه ایشون دیده شد در بین مردم، این وحدت باید محفوظ بشه، محفوظ بمانه. مردم جهتگیریشون باید این جهتگیری باشد، جهتگیری انقلاب، جهتگیری تکریم از مردان انقلاب، جهتگیری تکریم شهیدان و تکریم هر چیزی که یادآور ارزش‌های انقلابه.
تو غبار فتنه ها نور ولایت چراغ راهمونه، ما میمونیم با ولایت تا شهادت عالم اینو بدونه.
خب دوستان عزیز شنونده، ممنون هستم که با برنامه دیدار همراه بودید. من هم خیلی خوشحال از اینکه تونستم برخی از خاطرات و رویدادهایی که ما در سالهای مختلف، سال 96، 97، 98 در دیدار مردم قم با مقام معظم رهبری داشتیم خدمت شما عرض بکنیم. انشالله که مورد توجه و عنایت شما قرار گرفته باشه، با امید روزی که انشالله مجددن این دیدارها برپا بشه با از بین رفتن این ویروس منحوس کرونا و مهیا شدن شرایط، باز هم مردم بتونن مثل سالهای گذشته، هم مردم قم هم مردم شهرهای مختلف، از نزدیک با مقام معظم رهبری دیدار داشته باشند. ممنونم از لطف و عنایت و مرحمت شما. التماس دعای خیر و خدا نگهدارتون.
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد وعجل فرجه.
راديو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
از سال 1342 با به دست گرفتن علم مبارزه با شاه توسط حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، خط مشی جدیدی برای نهضت اسلامی در رویارویی با استبداد داخلی و استکبار جهانی ایجاد شد. خط مشی که خواستار جایگزینی نظامی مبتنی بر مبانی اسلام به جای حکومت وابسته و ضد اسلامی شاه بود. لذا این رویه باعث شد تا شاه و عوامل صفاک او با بدترین رفتار در مقابل نهضت انقلابی ایران بایستد. ایران آبستن حوادث مختلف می شود. 15 خرداد 42، کاپیتالاسیون، تبعید حضرت امام و ده ها مورد دیگر تنها بخشی از اتفاقات این دوران است. اول آبان سال 1356، حاج آقا مصطفی فرزند امام، یکی از روحانیونی که در مبارزات علیه رژیم شاه نقش مؤثر و فعالی داشت، از دنیا می رود. این واقعه اسفناک و به ویژه نقش همراهی حاج آقا مصطفی در کنار امام در مبارزات علیه رژیم ستمشاهی باعث شد تا مراسمات ختم و گرامی داشته ایشان در قم به تظاهرات علیه رژیم شاه تبدیل شود. اواسط دی ماه به سفارش دربار، داریوش همایون وزیر اطلاعات مقاله ای را در روزنامه اطلاعات به چاپ می رساند که سراسر توهین به امام و مبانی اسلامی است. به همین سبب قم در روزهای 18 و 19 دی صحنه تظاهرات انقلابی مردم می شود. سربازان شاه به روی مردم انقلابی آتش گشودند و تعداد زیادی را به شهادت رساندند و به زعم خیش قائله را پایان دادند. اما در حقیقت این واقعه نقطه شروعی بود که انقلاب را در یک پروسه یک ساله به پیروزی برساند، چرا که بعد از واقعه 19 دی مردم در شهرهای مختلف کشور اقدام به برگزاری مراسم یادبود و 40 این شهدا نمودند و همین باعث حضور بیشتر مردم و ایجاد شور انقلابی شد تا حدود یک سال و یک ماه بعد انقلاب اسلامی ایران به پیروزی رسد.
اگر حادثه 19 دی قم نمی بود، اون حوادث گوناگون شهرستانها و سلسله اربعین‌ها که مردم رو کشان به میدان مبارزه به وجود نمی آمد. اگر اون تحولات و اون حوادث نبود، 22 بهمن به وجود نمی آمد. انقلاب اسلامی به پیروزی نمی رسید. انقلاب اسلامی به پیروزی رسید، چالش با استکبار شروع شد، هیبت استکبار شکست، هیبت آمریکا و صهیونیسم شکست. اگر این شکست شدن هیبت پوشالی ابرقدرت ها که با هیبت خودشون بیش از واقعیت وجود خودشون تصرف در دنیای انسان ها می کنند، این شکستن هیبت مسلمان ها را در کشورهای مختلف به فکر انداخت، بیدار کرد. ایستادگی مردم ایران، مظلومیت ملت ایران در دوران سخت توأمان دفاع مقدس و تحریم، اینکه ملت ایران اینجور محکم ایستادند، با ثبات پیش رفتند، این ملت‌ها رو تکان داد. اگر این ثبات نبود، اگر این ایستادگی نبود، اگر این به چالش کشیدن هیبت دروغین ابرقدرت ها نبود، ملت ها وارد میدان نمی شدند، این بیداری اسلامی به وجود نمی آمد.
درس بزرگ 19 دی ایستادگی بر مبنای بصیرت انقلابی است، بصیرتی که باعث شناخت دشمن و حرکت به موقع در مقابل اقدامات کینه‌توزانه دشمن است.
19 ماه دی روز پیام است، روز شرف، روز خون، روز قیام است، خروش سرخ امت اسلام از شهر قم شد بر همه اعلام. الله الله نصر من الله، الله الله نصر من الله.
جلوه از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
رادیو معارف، موج اف ام، ردیف 96.
تا پرتو به اهل بیت روشنگر ماست، اسلام همیشه سایه اش بر سر ماست.
پیام ولایت
در خط
اگر قضیه قم در همون شهر قم تمام می شد، منحصر می موند به قم، اینو ممکن بود آدم حمل کنه بر یک حرکت عاطفی و ناشی از هیجانات مثلا مذهبی و زودگذر، بگم بله مردم نترسی بودن در یه حادثه قیام کردند و بعدم تمام شد و سرکوب شد و تمام شد، ممکن بود اینجور بگیم، لیکن اینجور نبود. حادثه قم، حادثه قم در قم تمام نشد، به قم منحصر نموند، از قم سرایت کرد به تبریز، به یزد، به کرمان، به شیراز، به مشهد، به تهران و تدریجا به یک قیام عمومی منتهی شد. شروع از قم بود، شروع کننده قومی ها بودن، اما حادثه در قم خاتمه نیافت. این حادثه تبدیل شد در ظرف 4-5 ماه، تقریبا 5-6 ماه، به یک قیام عمومی سراسری در همه شهرها و تدریجا در روستاها همه قیام کردن. این چه حادثه ایست؟ بعد هم بر اساس این قیام یک انقلاب عظیم مردمی و کم نظیر در تاریخ، شاید از جهاتی بی نظیر، بر اساس این قیام به وقوع پیوست. خب اگر با این نگاه دیگه نمیشه حادثه قم رو اونطور ساده نگری کرد و تفسیر کرد به یک هیجان، نه، این یک معنای دیگری داره، یه عمقی داره. این حادثه معنای عمیق‌تری پیدا میکنه. خب چیه معنای حادثه 19 دی؟ عبارت است از خشم و شدت اعتراض مردم به رژیم دیکتاتور، وابسته، فاسد، ضد دین، اشرافی و طبقاتی. نارضایی های مردم و خشم های مردم در طول زمان متراکم شده بود و یک پشتوانه فکری هم از درس های امام، سخنرانی های امام، بیانیه های امام که از قم و از نجف منتشر می شد پیدا کرده بود. این حرکت عظیم، این خشم عمومی مردم متکی به اون پشتوانه فکری که امام دائما پی در پی القا میکرد و به وسیله جوانهای مبارز، به خصوص به وسیله طلاب در سراسر کشور منعکس میشد، این توانست این قیام عظیم رو به وجود بیاره.
در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو، ای سبزترین حماسه زیبایی، صد آینه تصویر علی داری تو، صد آینه
تصویر علی.